عنوان تنوع یه مطلب خدمتتون بخونم بعد بریم سراغ شنیدن اظهار نظرهای شما. روزی یک کارمند اداره پست وقتی به نامه های آدرس نامعلوم رسیدگی میکرد متوجه نامه جالبی شد. روی پاکت این نامه با خطی لرزان نوشته شده بود نامه ای برای خدا. با خود فکر کرد بهتر است نامه را باز کنم و بخوانم. در نامه اینطور نوشته شده بود: خدای عزیز، بیوه زنی 83 ساله هستم که زندگیم با حقوق ناچیز بازنشستگی میگذرد. دیروز کیف مرا که 100 دلار در آن بود دزدیدند. این تمام پولی بود که تا پایان ماه باید خرج میکردم. هفته دیگر عید است و من دو نفر از دوستانم را برای شام دعوت کردم، اما بدون آن پول چیزی نمیتوانم بخرم. هیچ کس را هم ندارم تا از اون پول قرض بگیرم. تو ای خدای مهربان، تنها امید من هستی، به من کمک کن. کارمند اداره پست که تحت تاثیر قرار گرفته بود نامه را به همکارانش نشان داد. نتیجه این شد که همه آنها جیب خود را جستجو کردند و هر کدام چند دلار روی میز گذاشتند. در پایان 96 دلار جمع شد و برای پیرزن فرستادند. همه کارمندان اداره پست از اینکه توانسته بودند کار خوبی انجام دهند خوشحال بودند. عید به پایان رسید و چند روز از این ماجرا گذشت تا اینکه نامه دیگر از آن پیرزن به اداره پست رسید. روی نامه نوشته شده بود نامه‌ای به خدا. همه کارمندان جمع شدند تا نامه را بخوانند. مضمون نامه چنین بود: خدای عزیزم، چگونه میتوانم از کاری که برایم انجام دادی تشکر کنم؟ با لطف تو توانستم شامی عالی برای دوستانم مهیا کرده و روز خوبی رو با هم بگذرانیم. من با آنها گفتم که چه هدیه خوبی برایم فرستادی. البته 4 دلار آن کم بود که مطمئنم کارمندان بی شرف اداره پست آن را برداشتن. امان از دست این پیرزن ها. خب نوشته شد؟ بله. کدوم یک از حضرات آمدید تشریف بیارن؟ بحث تدریس نیست دا، میخوام بگیم که به هر حال موضوع بحث ما اینه. من تو این جلسه اینا رو میخوام مطرح کنم. خب حالا شما خستگیتون در بیارید بعد تشریف بیارید. اگر رو بنویسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی که باید بررسی بشه نقد توسل از دیدگاه وهابیت. خاطر اینکه ما تسلط کافی داشته باشیم بر این موضوع.
این ماجی که خیلی کم رنگه.
باشی برای وست کنید.
خوبه که ما ابتدا توسل رو از نظر لغوی و از نظر اصطلاحی یک تعریفی داشته باشیم. از اول
مشکل داره؟
ما باید معنای توسل رو از نظر لغوی و از نظر اصطلاحی تعریف کنیم. بعد باید به خود وهابیت هم راجع به توسل یک نظر کلی نداره که حالا در کل توسل رو قبول کرده یا اینکه در کل توسل رو رد کرده. انواع مختلفی پیدا میکنه توسل در نزد وهابیت که این دیدگاه هم باید مشخص بشه. بعدش ما میایم اثبات توسل رو میکنیم از نظر قرآن، از نظر احادیث و از نظر سیره مسلمی.
شما نقد
توسل،
نه اثبات توسل.
نه، ببینید.
شما فقط نقد
توسل. نقد توسل یعنی ببینید موضوع بحث ما نقد توسل
شدی. الان در مقام یک وهابی هستی که توسل را نقد بکنی.
نه، استاد گفتن که اینو نگفتن.
استاد اینو نگفت.
من به نظرم موضوع یک مقدار امروز ابهام داره ظاهرن برای دوستان.
الان موضوع در واقع تدریس توسل، یعنی ما میخوایم توسل رو فرض بدارد که داریم
اثبات
کنیم و اثبات بکنم از جنب خودمون و شبهاتی که وهابیت به ما
قائل. خیلی خوب، یعنی که
عنوانی که من میگم بنویسی دوباره نقد دیدگاه.
شما نظر خودتون رو هم بنویسید، چون نظر خودتون رو
نوشتید. ببینید ما اول میایم توسل رو از نظر لغوی و از نظر اصطلاحی تعریف میکنیم، چون که اگر ما یک تعریف مشخصی از یک واژه و از یک مفهوم نداشته باشیم تمام بحث‌ها و نزاع‌ها به فایده مشخصی ختم نمیشه. وقتی که از نظر لغوی مشخص کردیم که منظور چیه، از نظر اصطلاحی هم مشخص کردیم که منظور چیه، بعد به سراغ وهابیت بریم ببینیم که وهابیت درباره توسل چه حرفی داره و در اینجا بهتر هم اینه که به منابع اصلی اونها رجوع کنیم، نه اینکه به منابع دست چندم و یا به کتابهایی که نقل قول کردن، یعنی به خود کتابهای محمد بن عبدالوهاب، حالا یا کشف الشبهات یا کتابهای فرض بکنیم در توحیدش مراجعه میکنیم، میبینیم که راجع به توسل چه حرفی در اونجا زده، مثلا چه توسلی رو قبول کرده و چه توسلی رو رد کرده. بعد ما میایم دوباره طبق نظر خودمون توسل رو اثبات میکنیم از نظر قرآن، از نظر احادیث و از نظر سیره مسلم. این برای ما اثباتش از نظر قرآن و احادیث کفایت میکنه در اصل موضوع. منتها به خاطر اینکه خصم رو هم بتونیم اقناع بکنیم و یک جواب کلی برای اونها داشته باشیم، میتونیم مثالهایی هم به سیره مسلمین و صحابه بزنیم که اونها خودشون قبول دارن از این جهت.
خب حاجی شما بفرمایید. بله، بنویسید بعد این مقایسه راحت‌تر صورت بگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به نظر من عنوان رو اینجوری قرار بدیم، نه بریم بعدش بریم
دستش
رو دیدگاه وهابیون درباره توسل. این عنوان سریع‌تر از اون عنوان باشه، نقد دیدگاه وهابیون درباره توسل. همون بحث لغوی و اصطلاحی رو داریم که مشترکه. اینجا بنده قبول ندارم که اول دیدگاه وهابیون مطرح بشه. نظر متدولوژی به حساب باید اول خود مدعای خودمون رو مطرح کنیم، اثبات کنیم، بعد اشکالات رو بگیم، بعد همون معنای لغوی و اصطلاحی رو مطرح می‌کنیم، بعد می‌گیم که مستنداتش چیه درباره در اثبات توسل، که همون گفت قرآن، سیره پیامبر و احادیث، مخصوصاً از احادیث اهل سنت و سیره مسلمین. بعد از این هست که ما میایم اشکالات رو، اشکالات دیگه خیلی کامل نمی‌نویسم، اشکالات وهابیون رو مطرح می‌کنیم که ببین وهابیا چه اشکالی وارد می‌کنن بر این مستندات ما، یعنی ما اون آیه رو که مطرح می‌کنیم، اون سیره پیغمبر که مطرح می‌کنیم، اونا چه اشکالی وارد می‌کنن، ما اون اشکالات رو پاسخ می‌دیم. پاسخ چه با پاسخ ادبی یا تاریخی مثلا در آیه رو یا روایت رو چجوری معنا میکنند، این اشکالات رو به این روش به اصطلاح اونجور که منده تجربه کردم و از استاد استفاده کردم، روش درست اینه که ما اول اشکال من بر دیدگاه این سید بزرگوار در این دو قسمت بود که اول ما باید مدعای خودمون رو مطرح کنیم، اثبات کنیم مدعامون رو، بعد اشکالات رو که وارد کرد اون اشکالات رو مطرح میکنیم، بعد جواب میدیم.
ما تا حرف طرف مقابل رو ندونیم چطور
مخالف کنیم؟ بحث نقد دیدگاه وهابیت، پس در مرحله اول باید دیدگاه وهابیت تبیین بشه، بعد نقدش بکنیم. آقا این دیدگاه با این مبانی ناسازگاره.
دوستان خود تواصل اینا گفتن، دوستان خود تواصل وهابی اینجور نیستن که تواصل را قبول ندارن، باید ما تواصل را مشخص کنیم، یعنی تواصل ما ایدش با غیر باشه.
البته این شما
قبل از اینکه شما مستندات اینا رو بگیم، انواع تواصل در قرآن را بیان کنیم، چه تواصل هایی در قرآن جایزه، چه تواصل هایی قرآن اجازه نداده، اینا را مشخص کنیم.
تواصل از نظر لغوی که اشتراک داریم، از نظر اصطلاحی اول ما لغوی رو میگیم، بعد خودمون نقدی که برای این تعریف داریم مطرح
می‌کنیم. یعنی شما اینکه اصطلاحی رو دو قسمت می‌بینید، اصطلاحی رو مثلا دو قسمت.
حالا اصلا من این سوال بپرسم، واقعا الان طرح لغوی و اصطلاحی توسل تو این بحث ضرورت داره؟
خیر،
این جزء پیش نیازهای این درسه، جزء پیش نیازهاشه، پیش شرطهای. ببینید این فرم، اگر ملاحظه فرموده باشید، فرم ارزشیابی، یه چیزی اونجا مطرح تحت اونان رفتارهای ورودی هر درسی هیچ فرقی بود چی باشه، پیش نیاز داره، پیش شرط برای یادگیری داره. مثلا مثال ساده، من میخوام ماضی نقلی رو درس بدم، پیش خودم حساب میکنم، میگم به نظر من کسی ماضی نقلی رو یاد میده که ماضی ساده رو بلد باشه، این شرط لازم برای یادگیری ماضی نقلی است. خب من علم غیب چه ندارم، از کجا بدونم که این به اون مبانی مسلطه، یعنی اون پیش شرط و بلده؟ قبل از اینکه درس جدید رو شروع کنم میگم خب شما بفرمایید ماضی ساده یعنی چی، یا دو تا مثال برای ماضی ساده بزن، جواب از دور خارج نیست، یا با ربط یا بی ربط. اگر با ربط بود یعنی این آمادگی داره که من بیام سراغ تدریس درس امروز که ماضی نقلی است. اگر جواب قانع کننده نیست، عقل سلیم حکم میکنه من جا توقف کنم، اون خلای اطلاعاتی رو به هر ترتیبی شده پر کنم، بعد اقدام به تدریس درس جدید بکنم. این بحث توسل جز رفتارهای ورودی این مبحثه، یعنی من اول باید سوال کنم خب آقا شما فهم توسل یعنی چه؟ جواب یا درست یا نادرست. اگر درست بود که هیچی، پس آمادگی داره که من بیام دیدگاه وهابیت راجع به توسل مطرح کنم. اگر پاسخش قانع کننده نبود، اول باید مفهوم توسل رو براش روشن کنم، بعد بیام بگم خب حالا این دیدگاه اونهاست. اینو چی میگیم؟ ارزشیابی تشخیصی. ارزشیابی تشخیصی که من دو تا هدف دارم از این کار، هم مطلع بشم از وضعیت پیش دانسته های فرد، هم نقطه شروع آموزشم رو به درستی تعیین کنم. من بحثم رو از کجا شروع کنم؟ برمیگره به نتایج این ارزشیابی، اون به من میگه از کجا شروع کن. همینطوری نمیتونم من درس شروع کنم. بفرمایید.
ببخشید این فرق شما متی که میفرمایید اول ببینید با ذهن مخاطب بینطوره، اما به نظر من یعنی ما تو تمام کتابایی که خوندیم و بیفایده نبوده، وقتی که یک کلمه رو ما از دو جهت لغت و در اصطلاح اون که علم مثلا بحث کلام میشه در اصطلاحش اگر بررسی کنیم، برای مخاطبی که حتی آگاهی هم داره مفیده. چرا؟ چون یه پیش زمینه میتونه باشه برای وارد شدن به بحث‌های بعدی، حتی اگر هم بدون، یعنی متوجه بشه که من این توسلی که دارم میگم یعنی واسطه قردن یه سری افرادی که مثلا خصوصیت دارن بین خالم و مخدوم، یعنی با وجود اینکه چون دانش نامده، اما من میخوام بگم که این در این جمله در حالتی دوست رو میخواستم بگم به نظرم از حس نوشتاری و کتابی روش آقا درسته، چون اول ما وقتی که میخواییم یه چیز رو نقد کنیم اول باید بیاییم بگیم که ما این اعتقادمون چیه؟ دلیلمون چیه؟ بعد بگیم که یه سری افراد هم همین کار رو کردن، یعنی بزرگانی که ما میبینیم از وهابیت یا از شیعه که این کار روش رو داشتن اول مستندات رو میابردن بعد شبهات رو دفع میکردن. اما به نظرم برای کلاس داری اول باید بگیم که حرف اونا چیه؟ یعنی این روش
ایشون
بیشتر برای نوشتن کتابه.
بسیار. حالا من عرض خودم رو خدمتتون ارائه می‌کنم. دیگه بسیار تشکر. اگر از دوستان کسی دیگه هست ما تشریف بیارید بفرمایید.
در درس نشه تعریف کردن درس. من این بحث رو یه بحث آماده باشه این می‌خوام ارائه کنیم
چیکار خود بحث ارائه گام‌های مختلفی داره. اولین گامش اینه که وقتی خواستید شما تدریس رو شروع کنید اول باید موضوع درستون رو مشخص بکنید، اهداف درستون تعیین بکنید، انتظارات رو که از مخاطب دارید در وهله اول باید روشن کنید.
تو موضوعی که به ذهن باید رسید این است که باید اول ما موضوع رو مشخص کنید. این الان اخیرم کتاب های معالی می نویسن تواصل هم در دو قسمت تقسیم می کنن، اصلا تواصل مشروع و غیر مشروع. وقتی ما توضیح ندادیم نمیدونیم که کدوم موضوع داریم بررسی میکنیم. اصلا اونا بس انا ما جد واضح که تو کلاس های بیشتر از حالی میریم این برای مندم خیلی جالب باره اول تو حج دیدم اینجا ما بس میگه آقا وهابیت تواصل را قبول ندارن هی حمله میکردیم میکردیم دلیل میآوردیم و اینجا رفتیم دیدیم کتاب ها نوشتن که تواصل مشروع و غیر مشروع.
تواصل
میگه اگه
زنده باشه اشکال نداره،
یه طرف
زنده باشه شما
یه
چیزی
رو
ازش بخواهیم
اشکال نداره. میگم ما وقتی که موضوع رو مشکل نگردم اینجوری تواصل لغوی اصطلاحی بعد اولی اینا اینه قبول ندارم بعد یک تصویش تو ذهن شاگرد میمونه، این فردا میره اونجا بحث میکنه ولی خودش هم نمیدونه که کدوم تواصل رو داره بررسی میکنه.
شما
تواصل
با
مورد جایز
نمیدونه
تواصل به دعای پیغمبر هم چرا؟
پیغمبر تواصل چقدر از زمان هم
یه
سری
داستان
که وقتی
مرد دیگه تمام
شد. حالا اجازه فرمایید الان این نوشته ها هست، من تلقی و تصور خودم رو خدمت رو عرض میکنم بعد نقل بشه. خوریات و عزت بله اینو من همین امروز ظهر نوشتم، هنوز جوهرش خشک نشده. توسل از نظر چهره‌های شاخص وهابیت، حالا میخوام نقد بکنم دیگه، اول باید دیدگاه اونا رو بگم. توسل از نظر چهره‌های وهابیت، چهره‌های شاخص وهابیت، ابن تیمیه چه تلقی از توسل داره؟ حکمی که برایش صادر کرده چیه؟ دیگه حالا جاش نیست من الان بخوام اون حرفا رو بزنم، ولی تو همه متونی که راجع به اینها نوشته قید کرده که ایشون مثلا تو این کتاب تو این کتاب تو این کتاب ایشون یه چنین تصوری در واقع از توسل داره، حکمش هم اینه قتل. آیه محمد ابن عبدالوهاب ایشون چه تلقی از توسل داره و چه حکمی رو صادر کرده؟ هیئت افتای سعودی به عنوان بزرگترین مرجع به هر حال وهابیت در اقصانقات عالم، اونا چه تلقی از توسل دارن؟ اونا چه حکمی رو در واقع برای کسی که مثلا به این مسئله توجه باشه فائل هستند؟ این یه قسمت بحث نقد دیدگاه وهابیته. پس در وهله اول باید دیدگاه اونها برای ما روشن بشه. این دیدگاه اونهاست، یعنی این تلقیات این چرای شاخصه که حرف اول رو تو این زمینه اینا میزدن دیگه، این تلقیشونه، این حکمی که در این زمینه در واقع صادر کردن. معمولا یه تفاوتهای با هم داره، چون که من به اون منابع مراجعه کردم دیدم یه مختصر تفاوتی با هم داره، یعنی عین هم نیست.
اول باید مشخص کنیم محل نزاع کدوم توسله و یه سری توسله رو نام جایز میدونن.
اول محل رضا رو مشخص کنیم چه نوع توسلی محل رضایه.
به هر حال تو همون قسمت اول شما تلقی های اونها رو میگید دیگه، این تلقیشون در زمان حیات اینه، در پس از حیات اینه، اینا تلقی هاشون است، اونجا مشخص میشه دیگه. میگیم آقای محمد بن عبدالوهاب این تلقیش از توسله، آقای ابن تیمیه این تلقیش از توسل.
اول شروع کردید با آرا شروع کردید.
آره دیگه، در وهله اول بودیم. اونا چی میگن؟
محل نزاع رو مشخص کنیم.
خب همین داره میگه دیگه، این آقا تلقیش اینه، این اینه، این اینه. خب اون انواع در واقع مشخص میشه. بس یک
با انواع که فرقی میکنه
چی؟
یه تلقیشون از توسل یه چیزی هست، ولی خب انواع توسل یه چیز دیگه ای هست.
به هر حال اگه انواع هم باشه تو این تلقی های مختلف خودش نشون میده دیگه.
همینجوری میشه مثلا.
خب وقتی شما انواع تلقی ها را آوردی، یعنی در واقع به نوعی به انواعش پرداختی دیگه.
همینجوری مثلا اینا صادر میکنن خودش مشخصه، هم از اون تلقی ها میشه اثبات کرد، هم حکم میشه. لازم نیست که ما بگیم تلقی چی هست و حکم چی هست.
مثلا چون میگه هر من نمیخوام الان بحث محتوایی کنم چه اصلا در سلط من نیست. من میگم توی تدریس اگر بخواید در واقع تدریسمون یه تدریس نظامدار باشه، شکل بدیم در واقع به نوشته ها، این میتونه مفید باشه. الان ببینید این بحث نقدشه، اون بحث دیدگاه هاشون بود، دیدگاه سه تا تیر شاخص، این نقدشونه در حوزه توسل با استناد به قرآن. دو تا منبع، سوره نساء آیه 64، سوره یوسف آیه 97، مستند قرآنی در مورد توسل که دقیقا رد میکنه اون حرفی که اینا میزنن.
خودمون توسل
توسل همون توسلی که شما کسی رو شفیع قرار بدی، واسطه بین خودت و خدا قرار بدی.
اون شفاعت
با این فرق اونا توسل به اون بیای کنار قبر پیامبر بگی که خدایا به حق به این پیامبرت منو شفا بده، اون توسل میدونه دیگه.
در سوره یوسف چه ربطی به این فرمایش جناب عالی داره؟ بحث
شفاعت با این بحث توسل قاطی میشه.
اونجایی که اشاره میکنه بچه ها به بابا که تو از خدا برای ما طلب استغفار کن،
اما قبول نمی کنن، اینا قبول داره.
نه میخوام بگیم که اگر شما میگید که آدم ها نمیتونن در واقع متوسل بشن، خب این ها این پیغمبر است که
میتونن. اونا دیگه توسل از زندگیش اشکالی ندارن، اما توسل به مورد
حالا نمونه هاش حالا هست اینجا، حالا یه نمونه اش، حالا چون میگید تلقی ها مختلفه دیگه، یه عده میگن در زمان حیات، یه عده میگن در زمان ممات. یه لحظه یه لحظه اینو عرض برم
اگه از پیامبر رو واسطه قرار بدی، از خدا بخوای این اشکال داره از آن داره، ولی از خدا بخوای
آقا توسل کنن کمک خواستن
هست.
آقا تو توسل کمک خواستن
برادر عزیز یه خواهی فرمودن، یعنی باید محل رضا مشخص شد اختلاف توسل شفاعت
بکیسی ازید باید بحث ببرم
بحث محتوی
ندارن. ما همه حرفمون اینه، وقتی میخوایم در واقع تدریس داشته باشیم باید موضوع مشخص بشه. الان موضوع بحث ما چیه؟ نقد افکار وهابیت در حوزه توسل مشخصه. رؤوس مطالبمون یا هدفمون هم معینه. ما میخوایم در واقع دیدگاه قرآن و سنت نبوی رو نسبت به توسل بدونیم. مستندات قرآنی ما این هاست. حالا توی تدریس دیگه به اینا استناد میکنیم، حالا با هر روشی که میخوایم بگیم. سنت نبوی قبل از خلقت، قبل از خلقت هنوز پیامبری وجود نداره. اون بحث داستان حضرت آدم وقتی که متوسل میشه توسل دیگه. قبل از بعثت سه تا ماجرا اینجا میتونه ذکر بشه، ماجرای عبدالمطلب، ابوطالب، یهودیان مدینه. مستند من به کتاب مراجعه کردم، خودم اینا رو نگفتم.
درسته.
حالا اجازه بدید. اجازه بدید.
اجازه بدید. یه نکته ای رو ممکنه مفید باشه.
بله بفرمایید.
اینجا وهابی میایه میگه بر مبنایی که خودت به عنوان یک شیعه امامی درست کردی
خب.
این احادیث مرد میکنه. مبنای شما چیه؟ مبنای
تو قسمت قبل آوردیم دیگه.
اجازه بفرمایید. مبنای شما شیعیان که اخبار احاد به قول سید مرتضی مفید، نه مفید علما نه مفید عمل. علم یعنی در باب عقاید، عمل در باب فروع و احکام. و این شما به این اخبار که تمسک میکنی این اخبار آهادن،
مسئله توسل از قضای جوهری توحیده با اخبار آحاد که ثابت نمیشه. اخبار آحاد من در اون احوالی ده خبر آحاد را میارم که پیامبر من کرده بس با چنین چیزی نمیشه.
محتوا
چی
نیست؟
محتوا
کتاب
اهل سنت مؤید داره.
اجازه بدید.
این
بله بله.
نه نه
این
قبول داره.
اصخایی میکنم ببخشید. باز من تأکید میکنم که من الان در مقام مثلا تبیین این مطالب نیستم. همه ی حرف من اینه. میگیم توی تدریس باید اون روندی که بناست طی کنید در ابتدا برای مخاطب مشخص بکنید، اون سیر بحث باید معین بشه که بنده بنا دارم برای نقد افکار وهابیت به قرآن استناد کنم و به سنت نبوی.
استاد اتفاقا این بحثی که الان تو این پاورپوینت شما قرار بدید بحث نوعی، اگر ما هم به همین صورت یه ساختار درختی داشته باشیم بتونیم
مباحثمون رو، خب من حرفم اینه، حالا میگم به محتواش کارم که حالا شما اینو میپسندین اینو قبول دارید یا قبول ندارید،
ما تایید کنیم این مبحثی که شما به این صورت حالا کار خودتون اگه باشه
خیلی خوبه. من هم امروز ظهر در واقع این کار رو انجام
دادم. این روش که در اولی فرمودید تو رواف دل ایمان الى اقوال الاسلام او دعوتی با همین روش با همین ترتیب
با کتاب خودشون. بسیار خوب. پس قبل از خلقت، قبل از بعثت، بعد از بعثت، سه تا نمونه، بعد از رحلت نمونه هاش، و به دو موردی هم استناد شده، بلال ابن حارث، بلال حبشی. یعنی با استناد به زندگی اینها مسئله توسل تبیین میشه. شما که میگید مثلا توسل شرکه اینها این موارد با استفاده از سنت نبوی. بفرمایید.
استاد، این دوستانی که یعنی الان طبعاً اصلا صحبت در موردش نیست، این روش ناکنید این دوستمون که آهین آقای پاکستانی که میفرمودن ناکنید قبل از اینکه شما یعنی این تقسیم بندیتون درسته با اینجا بازن یه بحث بعد توش بینش به وجود میاد که اصلا این توسلی که ما داریم صحبت میکنیم چی هست. یعنی ما یه تبدیل ناکنید شما دارید نقد میکنید وهابیت
ما چه برداشت داریم؟ نه توسلی که مد نظر ما هست مطرح نیست، ما تلقی های اونها رو باید بگیم.
همون عرض بکنم خب. میخوامیم که اگه میخواییم اونو بگیم یه پیش زمینه دیگه بازم میخواد، یعنی اون موقع که شما آرای اوست دستی آوردی
درست
شما یعنی برای تقسیم بندی جامعه بشه اینجا رو بشه ازش استفاده کرد، بعد بگیم که این توسلی که اینا دارن میگن کدومش مورد تاییدشونه، کدومش مورد مثلا مدیتر تو شیعه، همش مورد تاییده چه در زنده چه از مورد، همچنان که میگیریم مثلا از دنبا چیزی میخواییم همچنان که از اهل بیت هم توسل میکنیم. این بحث اگه به گنجونی دیگه مثلا شما نمونید الان به سوریه حضرت یوسف توسل میکنید که اونو به حضرت ابراهیم حضرت یعقوب علیه السلام توسل کنید، اینه که رد نمی کنن اینو، اونا اون توسل رد کنن که از اینکه مورد زیر خاک توسل کنید، یعنی به خاطر همین بحث به گنجونی این توسل دو شاخه داره، توسل به مرده و زنده. بعد از این میام از قرآن و سنت
تلقیش میگم. بسیار من باز مجدد برمیگردم همون حرف اول رو تکرار میکنم که عرض کردیم اولین گام در تدریس معرفی موضوع درسه، یا به عبارت دقیق‌تر معرفی اهداف درس، اون انتظاراتی رو که از فراگیر دارید باید ابتدا مشخص
کنید. مخاطب اینجوری متوجه میشه که به هر حال بحث از کجا شروع میشه، تمام میشه، وسطش چیه.
وقت داریم خب، اما برگردیم اینجا صحبت که داشتیم نیمه کارمون. صحبت بر سر طراحی تدریس بود، همین نقشه‌ای که باید برای تدریسمون داشته باشیم. عرض کردیم طراحی تدریس یه برنامه است، هر برنامه متشکل از 5 عنصر با نام هدف، روش، وسائل، ترتیب عمل، ارزشیابی. پس من در وهله اول باید هدفم رو مشخص بکنم. هدفم چیست؟ هدف یعنی چی؟ هدف یعنی چی؟ انتظاراتی که در پایان درس از یادگیرنده وجود داره. ما از یادگیرنده انتظار داریم در پایان درس چی گیرش بیاد؟ مثلا میگیم بحث امروز ما در مورد روزه است. بنا داریم امروز روزه رو به عنوان یکی از فروع دینمون بشناسیم. پس انتظار داریم شناسای روزه در واقع آید شما بشه. امروز بنا داریم با اصول دین در واقع آشنا بشیم. اصول دین امروز بنا داریم با الاخر. متو وقتی من میگم امروز میخوایم با روزه آشنا بشیم، این کلیست، ابهام داره، قابلیت تعبیر و تفسیر داره، استنباط ها، تلقی ها، برداشت ها ازش متفاوت. وقتی من میگم میخوایم راجع به روزه امروز حرف بزنیم، خب کلاس سردرگمه. من چه چیزهایی از روزه میخوام بگم، چند چیز از روزه میخوام بگم، نامعینه. برای اینکه در واقع انتظارات خودم رو طور شفاف به کلاس بگم که اونا هم بفهمن که از خودشون چه انتظاری باید داشته باشن، اینا ریز میکنم. میگم بله، امروز بنا داریم این نکات رو راجع به روزه یاد بگیریم: یک، فلسفش، دو، انواعش، سه، مثلا مبتلاتش. این الان هدف کلی ماست، اینا هدفهای جزئی ماست. مثل همین بحثی که الان روی پاورپوینت ملاحظه فرمودید، اون کلیست، اینا جزئیست. حالا وقتی من رو تابلو بنویسم، به کار من نظم میده، به کار من ترتیب منطقی میده که باید اول اینو بگی، بعد اینو بگی، بعد اینو بگی. چیزی رو از قلم نمیاندازم، چیزی رو فراموش نمیکنم، چیزی رو جابجا نمیگم. نکات اساسی رو میتونم در مقابلش رو بنویسم. مثلا وقتی به انواع رسیدم، بله، مثلا واجب، حرام، مکروه، مستحب، مثلا فلان فلسفه، این مثلا این که عرض کردیم باید نوشته ها روی تابلو نظامدار باشه، در واقع از فلسفه هاش همین دیگه. چطوری میشه به این نظامداری کمک کرد؟ اینی که ما در ولی اول موضوع بحثمون مشخص باشه، یا اون هدف کلیمون معین باشه، هدفهای جزئیمون مشخص باشن، به کار ما نظم و ترتیب منطقی میده. خب اون که دوستانی حرفی داشت؟ آه بله،
آه
بله، ببینید، پس در وهله اول ما باید هدفمون مشخص باشه. ما هدفمون چیست؟ الان دو تا تدریسی که انجام شد، دو تا هدف مجزا داشتن. اون ارکان رو توجه فرمایید: هدف، روش، وسائل، ترتیب عمل، ارزشیابی. یعنی هدف به شما میگه چه روش تدریسی باید استفاده کنید. مثلا آقا چون فقط بناش بر ارتقای سطح آگاهی های علمی این جمع بود، میخواست دانش افراد رو، معلومات افراد رو نسبت به مقوله اهل سنت در پاکستان افزایش بده، روشش سخنرانی بود. روش سخنرانی روش کارسازیست برای ارتقای سطح معلومات افراد. اما ایشون دنبال ایجاد مهارت بود، میخواست مهارت در افراد ایجاد بکنه. بحثش صرفا انتقال اطلاعات نبود که بتونه با روش سخنرانی کارش انجام بده، بحثش مهارتیست. ایشون بعد از روش نام کارگاهی استفاده میکرد، روش کارگاهی. حالا چیست؟ تو جلسه بعد باید راجع به سوال کنیم. روش سخنرانی چیست؟ ساختارش و الاخر باید یه گریزی بهش زده بشه. اصل مطلب اینه، ما در وهله اول باید هدفمون رو مشخص کنیم. دنبال چی هستیم؟ دنبال ارتقای سطح دانشیم؟ دنبال ایجاد مهارت در افرادیم؟ میخوایم نگرشی در افراد ایجاد کنیم، نگرشی رو تغییر بدیم. اون سه تا صلاحیت که اشاره کردیم، صلاحیت های شناختی، مهارتی، نگرشی، اینجا معنا پیدا میکنه. دنبال چی هستیم؟ ارتقای سطح دانش، تغییر در باور، ایجاد یک مهارت. اینا با یه روش واحد محقق شدنی نیستن. نمیشه با سخنرانی صرف مهارت ایجاد کرد، تغییر نگرش ایجاد کرد، یا معلومات رو بارور کرد. هر کدوم از این اهداف به تناسب طبیعتشون اقتضا میکنه با روش خاصی تدریس بشن. به اصطلاح اون هیته شناختی یه روش داره، هیته عاطفی، باورها و احساسات یه روش دارن، مهارت‌ها یه روش دیگری دارن، که حالا به تدریج در واقع به این نکات خواهیم پرداخت. حالا اگر باز تو این زمینه حرفی هست بفرمایید.
خب
پس اولین حرف ما توی این جلسه این بود که تدریس باید نظامدار باشه و نظامدار بودنش مستلزم در وهله اول هدفهای ما مشخص باشه. هدف که مشخص شد به ما خط میده برای برداشتن گامهای بعدی. خب انشالله که موفق و سرفراز باشید. یه تکه ای رو به عنوان حسن ختام خدمتون بخونم از باب تنوع و رفع خستگی. اونجا هم ببینید نوشته نحوه خاتمه رو چگونه انتخاب میکنید. همطور که میگیم باید حسن مطلع داشته باشیم، باید حسن ختام داشته باشیم. برای اینکه خستگی رفع بشه صرفا این مطلب رو میخونم. نه دیگه تمام شد. در یکی از کشورها این مطلب تنظامیز صرفا برای رفع خستگی، ایجاد تنوع در کلاس، در یکی از کشورهای مرکز خرید شوهر وجود داشت که 5 طبقه بود و دخترها به آنجا می‌رفتند و شوهری برای خود می‌گرفتند. شرایط این مرکز خرید این بود که هر کس فقط می‌توانست 1 بار از این مرکز خرید کند و به هر طبقه که می‌رفت دیگر نمی‌توانست به طبقه قبل برگردد. روزی 2 دختر به این مرکز خرید رفتند. در طبقه اول نوشته بود این مردان شغل خوب و بچه‌های دوست داشتنی دارند. دختری که تابلو رو خوانده بود گفت از بیکاری بهتره، ولی میخوام ببینم که بالاتری‌ها چی دارن. در طبقه دوم نوشته بود این مردان شغل خوب با حقوق زیاد و بچه‌های دوست داشتنی و چهره زیبا دارند. دختر گفت طبقه بالا چه جوریه؟ در طبقه سوم نوشته بود این مردان شغل خوب با درآمد زیاد، بچه‌های دوست داشتنی و چهره زیبا و در کارهای خانه هم کمک می‌کنن. دختر گفت وای چقدر وسوسه‌انگیز، ولی بریم بالاتر ببینیم چه خبره. طبقه چهارم نوشته بود این مردان شغل خوب با درآمد زیاد، بچه‌های دوست داشتنی، چهره زیبا، در کارهای خانه به همسر خود کمک می‌کنن و هدف عالی در زندگی دارن. دختر وای چقدر خوب، پس چه چیزی ممکنه در طبقه آخری باشه؟ پس رفتن به طبقه پنجم. طبقه پنجم، این طبقه فقط برای این است که ثابت کنند زنان راضی شدنی نیستند. زنان راضی شدنی نیستند. از این که به مرکز ما آمدید متشکریم. روز خوبی را برای شما آرزو می‌کنم. شب خوشی را برای شما آرزو می‌کنم. موفق باشید.
مثل بند جیم زمین شهری استاد.
آیه زحمت بکشید. خب برای جلسه بعد از دوستانی که آمادگی دارن
شما بحث آماده نکنید.